بخش 26.
آمبولانس حرکت کرد. با اینکه مجروح شده بودم، دلم خیلی برای بچه‌ها شور می‌زد. مرا به بیمارستان صحرایی 500 متری خط بردند و زخم‌هایم را درست و حسابی پانسمان کرده و سپس با چند نفر مجروح و یک آمبولانس به عقب خط منتقل کردند. در طول مسیر صحنه‌های عجیبی را دیدم که یادآوری آنها خیلی متأثرم می‌کند. راننده یه لندکروز پشتیبانی را دیدم که وسط خاکریز یک گلوله خمپاره روی ماشینش اصابت کرده، سرش از تنش جدا شده و گردنش مثل گل پرپری زخمی و خونالود بود. مرا به عقبه لشکر برده و از آنجا به بیمارستان شهید بقایی اهواز منتقل کردند. پس از اقدامات اولیه 24 ساعت تحت نظر بودم و سپس ترخیص شدم تا به شهرستان بروم. با همان وضعیت به عقبه گردان در جنگل دوبهردان برگشتم. چند نفری نیرو داشتیم. وقتی رفتم صبح بود. غروب که شد گردان از عملیات برگشت و آمد به جنگل دوبهردان. دلم برای خواهرزاده‌ام عباس خیلی تنگ شده بود. چند روزی او را ندیده بودم. حال عجیبی داشتم. هیچ وقت اینقدر هوای دیدنش به سرم نزده بود. با همان گردن و پای پانسمان شده خود را به گروهانش رساندم. به چادر فرمانده گروهان رفتم. چند تا از بچه‌ها دور برش بودند. همه ناراحت و گرفته، چون ما در این عملیات بیشترین تعداد شهید را داده بودیم. از اصغر پرسیدم از عباس چه خبر؟ سکوت کرد. سکوتی تلخ و معنادار. گفتم چی شده؟ عباس کجاست؟ سکوتش را شکست و گفت
عباس هم شهید شد.
با حالتی غمگینانه پرسیدم عباس شهید شد؟ چطور شهید شد؟ نحوه شهادت او را توضیح داد و گفت
نزدیک طلوع آفتاب بود، داشتم تو کانال میرفتم تا خودم و به سنگر بچه ها که جلو درگیر بودن برسونم. عباس رو دیدم، بهش گفتم کجا میری آج عباس؟
دارم میرم گله آرپیجی بیارم، بچه ها جلو نیاز دارن.
گفتم سری برو برگرد. همینطور که داشت میرفت یه دفعه دیدم یه تیر رسام شلیک شد طرف ما. پیش خودم گفتم یا به من میخوره یا به عباس. توی چشم به هم زدن دیدم تیر خورد به قلب عباس. عباس با یه یا حسین افتاد رو زمین. سری خودم رو بهش رسوندم و سرشو تو بغلم گرفتم و بهش گفتم چیزی نیست داداش، مجروح شدی، خوب میشی. چیزی نگفت. شاید یه دقیقم طول نکشید که با همون لبای خندون همیشگی به آرزوش رسید.
حال بقیه بچه ها را پرسیدم. نحوه شهادت یکی یکی را توضیح داد. خیلی سخت بود. حال خوشی نداشتم. نمیدانم چطور خودم را تا چادر فرماندهی گردان رساندم. خدا میداند که چه حالی به من دست داد. خواهرزاده هم شهید شده بود، مثل همه برادرانم که شهید شده بودند، مثل همه عزیزانم که رفته بودند. به یاد حرفای افتادم که یک روز قبل از عملیات کربلای 5 در نهر جاسم در شلمچه به من زده بود. عباس عاشق شهادت بود و از اینکه دوستانش تنهایش گذاشته بودند بیتابی میکرد، ولی حالا پیش آنها رفته بود، همراه خسرو اسدی، محمد تقی باقری، محمد و حسن خدادادی، غلام رضا ملایی، حسن میرزایی و ده ها دوست دیگر. باورم نمی شد که قلب مهربانش دیگر نمی تپید. باور نداشتم که تیر دشمنان کینه دوز قلب بی کینه و پاک او را دریده باشد. آن شب را در حالی گذراندم که غم دنیا در دلم بود. به شهادت غلام عباس افتخار می کردم، چرا که او لیاقتش را داشت. نبرد شرق بصره، کربلای 5، نبرد تن با تانک بود. تا قبل از این عملیات شورای امنیت چند قطعنامه در رابطه با جنگ صادر کرده بود که هیچ کدام به نفع جمهوری اسلامی نبود و در آنها هیچ حقی برای ایران در نظر گرفته نشده بود، اما این عملیات برق‌آسا و پیروزی شگفت‌انگیز آن دنیا و شورای امنیت را مجبور کرد تا بنشینند و قطعنامه 598 که از قطعنامه‌های قبلی بهتر بود و تقریبا حق و حقوق ملت ایران در آن رعایت شده بود را صادر کنند. از آنجا که مأموریت گردان ما تمام شده بود، من مجروح شده بودم و عباس هم شهید شده بود. فتایی اصرار داشت که به شهر بابک برگردم تا هم حال خودم بهتر شود و هم خانواده خواهرم را دلداری دهم. به شهر بابک برگشتم. با رسیدن من شهدای عملیات را هم به سپاه آوردند. به بچه های سپاه گفتم شما چیزی به خانواده خواهرم نگین. من خودم این خبر رو به اونا میدم. به منزل خواهرم سکینه رفتم. دستم قدرت در زدن نداشت. دل شوره داشتم. اگر خواهرم میپرسید چرا عباس رو با خودت نیاوردی، چه جوابی داشتم بدم؟ وارد منزل شدم. خواهر و دامادمان به استقبالم آمدند. خیلی از دیدنم خوشحال شدند، اما من در دلم آشوب بود و روی نگاه کردن به چشمانشان را نداشتم. بعد از احوال پرسی، حال احوال عباس را پرسیدند. این یکی از سخت‌ترین سوال‌هایی بود که باید پاسخ می‌دادم. ابتدا جریان مرحله اول عملیات و ملاقات یک روز قبل از عملیات با او و شهید شدن دوستانش را گفتم تا زمینه را برای خبر اصلی آماده کنم. کم کم به دامادمان گفتم. گفتم عباس به آرزوش رسید و شهید شد. پدر داغ دیده فقط خدا را شکر کرد و گفت:
خدایا شکر گزارم که فرزند صالحی به من دادی. پسرم امانتی بود که تو اونو پس گرفتی و من راضیم به رضای تو. پسرم خوشا به سعادتت.
خواهرم گریه و شیون کرد. آخر اون مادر بود و حق داشت که در فراق جگرگوشش بگرید. دامادمان اصرار کرد که
میخوام برم سپاه عباس رو ببینم،
اما من مانع شدم. خیلی اصرار کرد و گفت قول میدهم گریه نکنم. رفتیم سپاه. لحظه سختی بود. پدر شهید به دیدن فرزندش آمده بود. در تابوت را باز کردند. چهره عباس نورانی شده و می درخشید و مثل همیشه تبسمی شیرین بر روی لبانش نقش بسته بود. خم شد و او را بوسید و گفت:
حسین می بینی؟ عباس داره لبخند می زنه.
از کنار تابوت عباس بلند شدم. بغضی تلخ گلویم را می فشرد. دلم آرام و قرار نداشت از اینکه از قافله شهدا عقب مانده و حالا مجبور بودم به دیدن پیکرهای پاکشان بیایم. احساس شرمندگی می کردم. همین که بین تابوتها قدم می زدم و اسامی روی آنها را می خواندم، یک دفعه توجهم به تابوتی جلب شد که روی آن نوشته بود شهید مجتبی احمدپور. این نمی توانست حقیقت داشته باشد. مجتبی زنده بود. من و او تا دو روز پیش با هم بودیم. مطمئن بودم که مجتبی شهید نشده. حساس شدم. پیش خود گفتم حتما در این تابوت رازی وجود دارد. لیست شهدا را از بچه‌های سپاه گرفتم. درست بود. مجتبی احمدپور جزء شهدا بود. گفتم اشتباه می‌کنید. مطمئنم که اشتباه می‌کنید. چنین چیزی محال، امکان نداره. همه هاج و واج مرا نگاه می‌کردند. سریع در تابوت را باز کردیم. حدسم درست بود. جنازه متعلق به مجتبی احمدپور نبود. پیکر مطهر شهید سید علیرضا نقیب‌پور دوست دوران ابتداییم بود. همان پسر پرکار و شجاع و مهربان که اینک غرق به خون آرام در کنار همرزمانش آرامیده بود. در حالی که لرزشی عجیب و تکان دهنده سرتاپای وجودم را گرفته بود، دست بردم و پلاک گردنش را بالا آوردم و نگاه کردم. بله، پلاک متعلق به مجتبی احمدپور بود. مجتبی و علیرضا دوستان صمیمی بودند و بعدن شنیدم که چند روز پیش سر یک شوخی پلاک‌هایشان را با هم عوض کردند. سریع لیست و اسم روی تابوت را اصلاح کردیم و به کرمان خبر دادند. اصرار دامادمان در دیدن عباس باعث این خیر شد. مجتبی احمدپور پدر نداشت و اگر دیر خبر شده بودیم و مادر تنهای او به این طریق جریان شهادت پسرش را می‌شنید، معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. خانواده همسرم هم در عملیات کربلای 5 چند تن شهید دادند. دو پسر دایی همسرم حسن و حسین زارع و نوه خالهش حمید کریمپور هم شهید شده بودند. همسرم میبایستی داغ آنها را هم تحمل کند. من از آن همه سختی، رنج و مصیبتی که به این دو خانواده وارد شده بود شرمنده بودم. روز تشییع شهدا برای مردم شهر بابک روز بزرگی بود. روز درد و داغ و افتخار، روز تشییع جنازه 23 شهید گلگون کفن که در عملیات غرورآفرین کربلای 5 به فیض والای شهادت نائل شده بودند. قرار شد من و حاج آقا سعادت، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان کرمان، سخنرانان مراسم باشیم. مسیر تشییع جنازه از مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در محله پایین شهر بابک تا میدان شهدا بود. خیابان‌های اطراف مالامال از جمعیت بود. جمعیتی که به استقبال لاله‌های خونین کفن شهرشان آمده بودند تا بدرقه شکوهمند و تاریخی را رقم بزنند. فضا آکنده از عطر شهید و شعار و صلوات بود. فریاد شیون و ناله مادران و خواهران شهدا در هیاهوی این شعارها می پیچید و پژواک آن در چهار گوشه شهر تنین انداز می شد. امام جمعه شهر بابک بر پیکر مطهر شهدا نماز خواند و سپس یک مینیبوس در میان جمعیت حاضر شد تا به عنوان جایگاه سخنرانی مورد استفاده قرار گیرد. مرا که در عملیات مجروح شده بودم و پایم مشکل داشت به سختی بالای مینیبوس بردند. مدت 20 دقیقه در رابطه با عملیات و شجاعت و رشادت بچه ها و ایثار شهیدان سخنرانی کردم. بعد از من حاج آقا سعادت صحبت کردند. سپس پیکر مطهر تعدادی از شهدا جهت خاکسپاری به گلزار شهدای شهر و دی دیگر هم به روستاهای محل زادگاهشان منتقل شد. پدر شهید خسرو اسدی با دست خود قبر فرزندش را کند و او را در خاک گذاشت. او پدری بود که سواد نداشت و بیشتر عمرش را در کارهای سخت دامپروری و کارگری گذرانده بود، اما مثل همه پدران شهدا ایمانی عمیق و قلبی، باوری آهنین، معرفتی بالا و بصیرتی اصیل داشت. او تربیت شده ی مکتب اهل بیت علیهم السلام بود و با افتخار به شهادت پسرش می‌بالید.